بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک حقیقتی که عقل هر انسانی انسان رو به اون هدایت میکنه اینه که خوبی های دیگران رو تلافی کن، بی تفاوت در برابر احسان دیگران نباش، قدردانی کن که این دلالت عقل رو قرآن کریم به صورت سوال مطرح کرده در سوره مبارکه الرحمن. خب جواب این سوال هم عقلیه، یعنی باید پاسخشو از عقل کمک گرفت. پروردگار می‌فرماید هل جزاء الاحسان الا الاحسان، پاداش احسان غیر از احسان هست؟ عقل میگه نه، پاداش احسان احسان. این دلالت عقل همونیه که به صورت یه ضرب المثل ایرانی در اومده که نمک هر که رو خوردی حق نمک رو رعایت کن. رعایت حق نمک یعنی چی؟ یعنی او به تو حق پیدا کرده، تو در مقابل حقی که از او به عهده تو آمده نسبت به او یه آدم 100% مثبتی باش. کار منفی، عمل منفی، اخلاق منفی در برابر صاحب نمک نداشته باش. خب اینجا من یه مقدمه از قرآن لازمه براتون بگم، البته از روایات هم باید کمک بگیرم. کمکی که از روایات میگیرم اینه که در روایات ما آمده خداوند هیچ حرامی رو مارک رزق روش نزد، یعنی از ناحیه پروردگار مهربان عالم حرامی به عنوان رزق به کسی داده نمیشه. مسئله روشن. امام صادق می‌فرماید کسی که زحمت می‌کشه، رنج می‌بره و مال حرام به دست میاره، عین اون حرام از حلال روزی او بوده، اما عجله کرده، شتاب به خرج داده، حوصله نکرده که حالا با زحمت بیشتری، با رنج بیشتری بره این حلالو به دست بیاره. ولی باید بدانه که اون حلالی که رزقش بوده و اومده مطابقش حرام به دست آورده، خداوند متعال از حلالش مطابق حرام به دست آورده کسر میکنه. اینو نمیدونم میدونستید یا نه، عین حرامی که به دست آورده به اندازش از حلالش کسر میکنه. میگه من همین حلال رو مقرر کرده بودم، بهت هم میرسید، عجله کردی رفتی سراغ حرام، خودت به اندازه همین حرام خودت رو از حلال محروم کردی. اینم برای اونایی که تو ذهنشونه خب اینی که از حرام به دست آورده چاره ای ازش نداشته، حتما مقرر شده خدا بوده. نه، امام صادق می‌فرماید این فکر باطله، این مقرر شده خداوند نبوده، ولی این مقداری که از حرام 10 میلیون 100 میلیون گیر آورد، مطابق این اون 10 میلیون حلال یا 100 میلیون حلال و خدا کسر میکنه. بقیه حلالش هم موجود پیش خدا و تا آخرین لقمه مقرر شده شو جبرئیل به پیغمبر گفت نخوره، ملک الموت سراغش نمیاد. حالا دلش میخواد بقیه عمر با حوصله با صبر اون بقیه حلال رو به دست بیاره، دلش هم نمیخواد که اگه نرفت سراغ اون حلال مقرر شده حرام به دست آورد، به اندازه حرام حلالش رو کم میکنن، آخرین لقمه حرام رو که خورد و دیگه لقمه ای مقرر نشده، ملک الموت میاد سراغش. این یه متنی در روایات. حالا یه داستان زیبایی رو هم بشنویم در همین برنامه. امیرالمومنین برای دوستانشون تعریف کردن، بالا شلوغ می فرمان من یه روزی تو یکی از این محله‌های کوفه چون اوائل کار همه مردم کوفه و اطراف امیرالمومنین رو ندیده بودن، میشناختنش اما به چهره نمیشناختنش. فرمودن من یه روزی از یکی این محله های کوفه عبور میکردم، رسیدم در یه مسجد، گفتم برم دو رکعت نماز تحیت مسجد بخونم. سوار اسبم بودم، پیاده شدم، جایی نبود این اسبمو ببندم. یه کسی وایستاده بود دم مسجد، سلام علیک کردم و گفتم که زحمت میکشی اسب منو نگه داری من برم دو رکعت نماز بخونم و برگردم؟ گفت بله، بده به من اسب. از اونجایی که بیگاری در اسلام مردود شناخته شده، یعنی آدم کاری رو از کسی بخواد مفت خودش بدونه، او کار بکنه انسان مزدش رو نده، اینو میگن بیگاری. بیگاری کار ظالمانه ایه. خدام که میدونید ظلم نمی کنه، ان الله لیس بظلام للعبید، به یکی گفته همه عمرتو برای من عبادت کن، به مردمم خدمت کن، این رو بیگاری قرار نمیده. خدا ظالم نیست، پاداش میده. امیرالمومنین فرمودن من وقتی که اسممو دادم به این بنده خدا، و کوفه محدود بود، اگه اسب رو میخواست به دوزه ببره میدیدن میگرفتنش، گیر میفتاد. فرمود من پیش خودم نیت کردم دو رکعت نماز زمان زیادی که نمیبره، این بنده خدا زحمت میکشه اسب منو نگه میداره، من برمیگردم دو درهم موز بهش میدم، که حالا 5 دقیقه وایستادی اسب منو نگه داشت. فرمود نمازم تموم شد. اینم باز بگم ائمه و انبیا مأمور به ظاهر بودن در زندگی، یعنی مأمور به عادی زندگی کردن، اجازه نداشتن مطابق علم باطنشون زندگی بکنن. امیرالمومنین میدونه شب 19 کشته میشه، ولی اجازه نداره چون میدونه نره مسجد. آخه بعضیا میگن رفت خودشو به کشتن داد، نه، ایشون خودشو به کشتن نداد، مرگ قطعی حتمیش که برو برگرد نداشت، شب 19 باید اتفاق می افتاد. حالا خدا بهش خبر داده تو شب 19 مارمزون مرگ قطعیته، میدونه اما حق نداره به علمش عمل بکنه، بگه نمیرم که نکشنه، این غیر خودکشیه. این خیلی ظریف مطلب. ما یه وقوع داریم یه ایقاع داریم. وقوع یعنی مرگ حتمی من میرسه و من میرم، ایقاع یعنی من خودم دستی دستی بدون دلیل شرعی که جهاد باشه میرم خودم به کشتم میدم. بین وقوع و ایقاع فرق. کربلا هم همین بود، وقوع بود، ایقاع نبود. لطیفه یه مقدار. امام فرمودن من نیتم بود، تصمیمم بود که این بنده خدا 5 دقیقه وای میسته زحمت میکشه، 2 درهم مزد وایستادن و نگرداشتن اسبم رو بهش بدم. اومدم بیرون دیدم اسب هست ولی دهنش رو مرده وا کرده، دزدیده رفته. خب رفته دیگه. حضرت به دوستانشون فرمودن ما اومدیم تو بازار سراجا، دیدیم که دهنه اسبمون در یه مغازه است. نگفتم مال منه و دزدیه، گفتم آقا به کاسبه این دهنه افسار به اسب من میخوره، اینجور که دارم ارزیابی میکنم. چند گفت علی جان استفاده نمیخوام. گفتم نه حالا استفاده بگی. خب دلم نمیخوام، شما هم قبول کن. حالا میدونم تو مجانی از من قبول نمی کنی. 2 درهم فرمود من که نیت کرده بودم 2 درهم مال حلال با دست علی به این آدم برسه، این شتاب کرد. 2 درهم حلال رو روزیش کرده بود امروز صبح خدا، ولی عجله کرد 2 درهم گیرش اومد بی کم و زیاد، اما از سر سفره شیطان. این 2 درهم حلالی هم که علی میخواست بهش بده که تو جیب من موند، تقاص کرد خدا. امروز اراده حق بود 2 درهم گیر این بیاد، اونم با دست امیرالمؤمنین. شتاب کرد 2 درهم و گیر آوردم و ارای دزدی و از سفره نجس شیطان. اینو میگن حق ناشناسه که مرد حسابی. خدا که تو رحم مادر 9 ماه حضرت مواظبت کرد و روزیت هم داد، به دنیا اومدی تو سینه مادر روزیتو گذاشته، شیر خوردن تموم شد، پدر مادر زحمت کشیدن نونتو دادن تا در 20 سال 20 سالگی هم میتونستی بری کشاورزی، صنعت، هنر، گچکاری، بنایی، معماری، مغازه، خرید و فروش، شاگردی. خب چرا امر خدا را به طلب رزق حلال پشت سر انداختی؟ که در قرآن فرموده بود یا ایها الناس، اینجا دیگه یا ایها الذین آمنو هم نگفته خدا. آیات قرآن تا قیامت مخاطبش انسان. همین الان هم خدا داره به این 6 میلیارد جمعیت میگه مسیحی هستی، یهودی هستی، زردشتی هستی، لائیکی، نمیخوایم مسلمون و مؤمن بشه، خیلی خوب، اما بیا یک کار عاقلانه، یک کار مثل آدمی زاد، یک کار انسانوار، تابع هر دینی هستی بکن، اونم این یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. حق کسی رو نخور. این که یک کار عاقلانه، من حق ایش رو نخور. من به حق خودم قانع باشم کار عاقلانه. ببینید گناه یعنی نمک خوردن و حق نمک رو رعایت نکردن. خب بابا خدا زمین و زیر پات فرش کرده، سقفی مثل آسمان رو سرت قرار داده، خودش تو قرآن میگه خورشید، ماه، شب، روز، کشتی های رو آب، ابر، باد، باران، همه رو به نفع تو به کار واداشتم. آخه روزی ما فقط همین نیستش که سر صبحونه و نهار و شاممونه، این جو دور کره زمین هم روزی ماست. هر کدوم از ما هر 24 ساعت 700 لیتر اکسیژن هوای خدا رو داریم میخوریم. شما الان برو 700 لیتر اکسیژن بگو چند. همین میخواستیم نفس مصنوعی بکشیم، هر 24 ساعت بریم تو صف پول بدیم کپسول تنفس بگیم، بعدم این همه اکسیژن ما 6 میلیارد نفر داریم مصرف میکنیم، بعدش گاز کربونیک میدیم بیرون، یعنی گاز مصنوعی. یه 700 لیتر رو وارد ریه میکنیم، میسوزونیم، میدیم به خون، میدیم به بدن، وقتی که نفس رو میدیم تو، بیرون که میدیم کربونیک میدیم بیرون. خب ما 6 میلیارد هوای کره زمین رو فقط با نفس، با کارخونه هامون یه مسئله دیگر، با دودکشای خونمون یه مسئله دیگر، با شوفاجامون یه مسئله دیگر، با بخاری گازیامون یه مسئله دیگر است. ما شبانه روز 6 میلیارد نفرمون داریم هوا رو آلوده میکنیم، و اگر این هوا تصفیه نشه تمام موجودات زمین میمیرن. تصفیه خونه این هوا کجاست؟ کل درختان و روییدنی ها و حیوانات زهردار مثل مار، عقرب، روتیل، اینا کارخونه های خدا برای تصفیه هوان، کربن رو میگیرن، در کارگاه وجود خودشون اکسیژن درست میکنن، کمبود اکسیژن رو اینا تأمین میکنن. این روزی نی؟ این نمک خدا نی؟ الان ما اینجا نشستیم داریم راحت نفس میکشیم، چقدر عقرب و مار و روتیل برای ما دارن جون میکنن، بیچاره ها نفس میکشن، کربن رو میگیرن، برای خودشون هم اسلحه میسازن که دشمن بهشون حمله نکنه. کار بدی میکنن. الان هر روز تو تلویزیون این نشون میدم، این موشک رو ساختیم، این تفنگ رو ساختیم، ما این کارا رو نمیکنیم. مردم چرا به مار بد میگن؟ خب مارم برای خودش داره اسلحه سازی میکنه، کاریش هم نداشته باشن نمیزن. خونه های قدیممونو که یادتونه، تهرون هم اینجور گاهی تو سقف خونه هامون تیرچوبی ها، الان خونه بابا بزرگامون چقدر مار لونه داشت، میومدن از تیرا میقلتیدن میرفتن، شبان بابا ننه های پیر مردمون میخوابیدن، نشنیده بودیم خالمونو مار زد، عممونو زد، ننمونو زد، بابامونو زد. و کاری به کارش نداشته باشی، کاری به کارت نداره، بدبخت داره با تنفس خودش مواد سمی هوا رو میگیره تبدیل به اسلحه میکنه. ما که هرچی مواد معدنی ریختیم بیرون داریم اسلحه میسازیم. ما عراق، عربستان، آمریکا، اروپا، هممونم منتظریم یکی مثل سگ بهمون حمله کنه، اسلحه ها رو رها بکنیم، اپارس بندازیم. ما ایراد نداریم؟ نه. ما کار درستی داریم میکنیم. مار ایرادی نداره، مار که داره بر ما نوکری میکنه. این روزی نی؟ باری کلو سعدی که چند تا آیه قرآن و کنار هم گذاشته کرده تش یه ربایی. حق شناس، نمک شناس، ابر و باد و مه و خورشید و فلک، فکر کنم این آیه 165 سوره بدر است. بعد منبر نگاه بکنید، همه اینا تو این آیه است. ابر، باد، مه، خورشید، شب، روز، کشتی ها در کارند که تو نانی به کفاری از راه حلال مطابق امر خدا. به غفلت مخوریان نمکدوم نشکن. همه از بحر تو سرگشته و فرمون بردا. شرط انصاف نباش که تو فرمان نبری. روزی من توی یه کتاب علمی خوندم اگر پروردگار دست دور بده ابر یک سال تمام، فقط یه سال نباره، خیلی مردم خیال میکنم بارون فقط برای کشاورزی خوب، برای چشمه ها، برای رودا، برای رودخونه ها. زمین که یکیش جلو چشم خودمونه، دریاچه ارومیه، اینقدر الان دریاچه نمک تولید کرده چون داره خوش میشه و این دریاچه تورای قم وقتی میریم یه جغرافیا نمک، یه دریاچه هم شیراز اونم همینجور. اصلا زمین تولید نمک داره، زمینا، کویرا، بیابونا. نوشتن دانشمندان یک سال فقط، بیشتر نه، باران نباره. یکی از کارهای بارون اینه که کل این نمک‌های اضافی کره زمین رو تو خودش حل میکنه، آب میشه شور، همه خشکی هم سرازیری به طرف دریا داره. تمام این نمک ها رو بارون میشوره میبره تو دریا. همه آب دریا باید شور باشه، چون اگه آب شیرین باشه یه دونه ماهی درست نمیشه. ماهی با آب شور. حیوانات دریایی آبشون باید نمک داشته، چون اگه نمک نداشته باشه دریاها بی نهایت نیستن، کاسه پر آب محدودن. یه مدتی که بگذره آب متعفن میشه، بدبو میشه، خاکشیر میگیره، نابود میشه. حالا اینو داشته باشید. مسئله دیگه که شگفتی داره، ما نمیفهمیم یعنی چی. اگر یک سال بارون نباره تمام خشکی های زمین 135 متر نمک رو هم تولید میکنه، هیچ جاده دیگه نمیمونه برای رفتن. هیچ. یعنی تمام کره زمین 135 متر از این ساختمونایی که تو تهران ساختن از برج میلادم میزنه بالا. کجا میخوام زندگی کنم؟ همه زیر نمک‌ها دفن میشه. 4,500,000 سال بارون نمک میبره تو آب دریا میرزه، 4,500,000,000 سال آب دریاها شورتر نشد. اینو چجوری خدا تنظیم کرد؟ میدونی چقدر نمک میره تو دریا؟ ولی آب دریا شورتر از اونی که هست نمیشه، ولی یه ذره شور بشه تمام ماهی ها میمیرن، نهنگ ها میمیرن، مار ماهی ها میمیرن، اسبای آبی میمیرن. حالا شما یه قاشق چای خوری تو لیوان نمک بریز هم بزن شور، یه نصف قاشق دیگه بریز شورتر میشه. میلیاردها سال، میلیاردها تن نمک میره تو آب، شورتر نمیشه. این چجوری نظام داده خود و از این بالاتر که حالا کشفش کردن. قرآن میگه مرج البحرین یلتقیان، دوتا دریا چسبیده به هم، آب این ور با آب این ور، بینه هما برزخون لا یبغیان، وسط این دوتا دریا رودخانه آب شیرینه، این آب این ور با آب اون ور با این رودخونه قاطی نمیشه. این همه باد، این همه طوفان، این همه شما اگه برید در شهر کیپ تاون افریقای جنوبی، من رفتم، ماشین بگیرین ببرنتون تنگه امید، یه کوه بلنده، از اون کوه یه مقدار میریم پایین، وای میستیم رو دماغه، دو تا دریا بغل هم، یه دریا دریای هند که اونجا تابلو زده، شما رو اون تابلو میخونین این اقیانوس هند 10,000 کیلومتر آبه، بغلش هم اقیانوس اطلس تا قطب جنوب شمال یخ بندان، یعنی اقیانوس اطلس تا اونجا بس، شما وایستا رو دماغه، آب دریای هند گرمه، تیرست، آب اقیانوس اطلس یخه، این آب خوردنه، میلیاردها سال اقیانوس اطلس و هند بغل هم دیگه است، این دوتا آب یه ذره قاطی نمیشه، نه این آب گرم قاطی اون آب خونک میشه، نه این آب خونک قاطی این آب میشه. میلیارد هاست اینا روزی نی؟ روزی فقط همین نون سنگه که صبح و چلو کباب زو و اشکنه شب، همین خدا دیگه روزی نداره، کاری دیگه بر ما نکرده. مگه آقا با یه منبر و دو منبر میشه کارای روزی خدا رو توضیح داد که ما وجودمون به چقدر روزی وصله؟ به عبارت ایرونی ها به چقدر نمک ما وصلیم و داریم میخوریم شبانه روز؟ عقل میگه حق صاحب این نمک رو رعایت کن، حقش هم آسونه، گفته گناه نکن، عبادت کن، تموم. پرونده با همین دو مسئله خاتم. بهشت میخوای بری، اهل پاکی و عبادت باش. جهنم میخوای نری، اهل پاکی و عبادت باش. ناپاکی و بندگی شیطان هم شکستن نمکدان من هم جهنم رفتن داره، نکنیم کن. این که حرف عاقلانه یه نیست، میگه از همه طرف نمکتون رو دادم، حق نمکم رو رعایت کنید، یه مسئله عقلی، نتیجتا عقل میگه بنده خدا باش، عقل میگه از این خدا به این خوبی، به این زیبایی، به این رزاقی نافرمانی نکن. هم از تمام قرآن مجید هم این دو کلمه است: خوبی ها را انتخاب کن، بدی ها را تو زندگیت حذف کن. خوبی ها را هم شمرده بیان کرده، بدی ها را هم بیان کرده. ان الله تعالی، کلام حضرت مولا الموحدین، ان الله تعالی انزل، چقدر قشنگ گفته، کتابا هادیا بینا فیه الخیر و شر. خدا یه کتابی براتون نازل کرده، همه خوبی ها رو در این کتاب گفته، بدی ها و زشتی ها رو هم در این کتاب گفته. بیان فیه الخیر و شر. تکلیف شما در کنار این خدا دو تا کار: فخذو نهج الحق تحتدو، به خوبی هایی که در قرآن گفته زندگیتون رو پر کنید، به بدیایی که در قرآن گفته پشت کنید، بدی رو قبول نکنید. همین، کل قرآن هم. اگه تو قرآن میبینید صد و چند آیه داستان یوسف رو بیان میکنه، محورش همین دو مسئله است: برادران یوسف بد کردن، یوسف خوبی کرد. برادران یوسف رو پیدا کردن، فهمیدن اونی که تو چاش انداختن سلطان مملکت شده، اومدن به ترسن، برگشت گفت لا تصریب علیکم الیوم، گذشت کردم، نترسید. خوبی تو این سوره خوبی های یوسف رو بیان میکنه، بدی های برادرش، نتیجه خوبی ها رو میگه، نتیجه بدی ها رو. آخر سوره میگه لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب، این داستان پند برای صاحبان خرد، برای عاقلان که بیان تمام خوبی های بیان شده تو این سوره رو ببینن، الگو برداری کنن. همه زشتی های بیان شده تو این سوره رو ببینن، حذف بکنن. از زندگی حسود نباشن به برادرشون، به خانوادهشون، به دوستانشون. دست تو دست شیطان نذارن. ان شیطان لیل انسان عدو مبین. یه پدری رو به فراق دوچار نکنن، عشق کسی رو در نیارن، مثل این دهتا که عشق باباشونو 40 سال در رو بردن. نکن ضرر. این قرآن، این حکم عدلی، یادمونم نمیره اینو حکمو. نمک خوردی، حد نمک رو رعایت کن. مطلب تازهی که من امشب گفتم این بود که نمک خدا فقط صبحونه نهار شام نیست، ما نمک خوری هستیم که سفره نمکمون کل جهانه، همه جا داریم میخوریم. اونم هیچی نمیگه، میخوریم. این 6 میلیارد جمعیت بالای 5.5 میلیونشون گناهکاران حرفه‌ای هم دارن، میخورن شب و روز، هیچی نمید. اما یه روزی حساب همه رو میکشه با. الان هیچی نمی. تو قرآن میگه انگور براتون درست کردم، جنات من نخیل و اعناب، چند جور انگور. حال تو ایران ما انگور سیاه، ریش بابا، عصگری، سیاه دونه، انگور شیرین، انگور ملس، تا انگور نشده بوره است روزیتون، انگور میشه روزیتون، خراب نمیشه کنار بذارین کیشمیش میشه روزیتون. یه دونه ببینید چقدر تو زندگی نقش داره، اولش قوره است، وسطش انگوره، آخرش کشمش. من تو قرآن تو سوره نحل میگه یه انگورای ساخت منو خمره میندازن مشروب میکنن میخورن، تلو تلو میخورن، آدم میکشن، هر وده میکشن. و چرا این کار میکن؟ چرا نمک منو میخورین حق نمک رو رعایت نمیکن؟ چرا؟ این حکم عقل. تهیه دیگه هم 28 صفر دارم، روز شهادت امام هشت. روز 28 صفر پیغمبر بعد از ظهر به امیرالمؤمنین فرمود غیر از اهل بیت تو اتاق کسی نمونه، با محبت همه رو بگو برن، خانوما برن، آقایون برن، قوم خویشا برن، علی جان خودت بمون، فاطمه بمونه، حسن و حسینم و زینب، فقط شما باش، درم ببین. چه منظوری داره پیغمبر؟ بعدم در دین ما آمده سینه مختزر و سبک بکنی، حالا که میخوان جانشو بگیرن یه باری رو سینش نباش. دعا بخونین، عدیله بخونین، یاسین بخونین، تلقینش بکنید، اینا مرگ و آسان میکن. همه که رفتن بیرون و در و بس، حالا همه دارن میبینن دیگه، زهرای مرضیه، امام حسن، زینب کبرا، ده دقیقه مونده و از دنیا رفتنش. فرمود علی جان حسین رو برده بیار رو سینه من بخواب. با حسین مردنم مرگ عجیبیه، با حسین مردن. چند سالش بود اون وقت ابی عبدالله؟ حدود 7 سال، یعنی یه بچه 7 ساله رو در نظر بگیریم. بغلش گرفت امیرالمؤمنین، اووردش آروم با شکم رو سینه پیغمبر خوابوندش، دست انداخت گردن حسین، زار زار گریه کرد. دیدم که همین جوری که داره گریه میکنه لب و دندان این بچه رو میبوسه، زیر گلوش رو میبوسه، پیشونیش رو میبوسه و مرتب داره میگه مالی و یزید، من با یزید هستی چه برنامه دارم، چی کار دارم به یزید. خواهر داره این جریان رو میبینه، خواهر تو دلش میگه حسین من عجب جای بلندی قرار گرفت. این دیگه سینه یه پیغمبر عرش خداست. سینه یه پیغمبر جای نزول قرآنه. نزل علی قلبک روح الامین. سینه یه پیغمبر مشرق طلوع نور الله، علم الله. کجا قرار گرفت حسین من؟ گذشت تا شب 11. خیمه ها رو سوزوندن، زن و بچه تو بیابون پراکندن، همه رو جمع کرده. یک کمی نور ماه میتابه، زینب داره بدن قطعه قطعه رو میبینه. 7 سالگی داداش من کجا بود، حالا کجاست؟ زبان گرفته تو بیابون. اگر صبح قیامت را شبیه است آن شب است امشب، طبیب از من ملول و جان ز حسرت بر لب است امشب. برادر جون یکی سر بر کن از خواب و تماشا کن، که زینب بی تو در ذکر یارب یارب است امشب. جهان پر انقلاب و من غریب، این دشت پر وحشت، تو در خواب خوش و بیمار در تاب و تبسم شد. حسین من سرت مهمان خولی و ای کاش ما الان پیاده دنبالت می دویدیم. 40 می اومدیم سر قبرت، می گفتیم حسین جان انقدر بیابونا رو دویدیم تا پیدات کردیم. قیامتون جمعیت ما نمیتونیم تو رو پیدا کنیم، تو بیا ما رو پیدا کن. سرت مهمان خولی و تنت با ساربان هم دار. یه روزی باید ببینم رو سینه پیغمبر خوابیدی. امشب تو این گودال باید دغدغه ساربان رو داشته باشم که با دستت میخواد چی کار کنه. مرا با هر دو اندر دل هزاران مطلب بسته میشد. بگو با ساربان امشب مبندد محمل لیل و آیون، از زلف و عارض اکبر قمر در عقرب بسته میشد. ا سبا از من به زهرا گو مادر، بیا شام غریبان بین، هم بیا ببین تو این صحرا چه خبر شده، که گریان دیده دشمن به حال زینب افزه میشن، که گریان دیده دشمن اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم اشف مرضانا، اصلح امورنا، ايد قائدنا، وانصر واحفظ امام زماننا، واجعل عاقبت امرنا خيرا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين برحمتك.